بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم، استاد موسوی، جلسه 22 25 مهر 1400.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
اللهم عجل وليك الفرج و تعالنا من خير اعوانه و انصاره و مستشهدین بین ایده. موضوع بحث امروز ما اینه، ببینیم از بین مقررین درس خارج از امام کیا بحثی رو دارن در نقد این تقریری که ما کردیم، یا در اضافه کردن این تقریری که ما کردیم، یا در تایید این تقریری که ما کردیم. ما که سر درس امام نبودیم، یه تقریری کردیم از بیانات حضرت امام. الان بحث بس اینه، نقد، ارزیابی و بررسی اون تقریری که ما کردیم از بیانات حضرت امام رو به واسطه تقریرات آقای سبحانی، آقای لنگرودی، آقای اشادی و اینها مورد بررسی قرار بدیم.
یه خطی شده میشه اول
بگیره، یه خطی تقریبی که یکی بگیره. آره خوبه، یکی بگیره، خیلی خوبه.
یه خطی
اگه یکی بتونه بگه خیلی خوبه.
سه تا بحث کلی بود، یکی بحث تعریف علم بود، یکی بحث موضوع علم بود که موضوع علم چیه، یکی هم بحث موبایل امتیاز بود و بباشه چهار تا بود، چهار بیان تعریف علم بود.
خب
تو
بحث
علم
بودی،
تو
بحث
تعریف علم
بودی
که علمی
پدیده
اجتماعیه.
ما اول از همه اصلا بیانات خود از تعریف ما بنویسیم. تعریف علم، تعریف علم چیه؟ اتبت قضایا درسته؟ مرتبه، مرتبتن. خب این هم از این معوها خصوصیتن. من یه دفعه انداختم این و تجمع و ها خصوصی من به های ترتب علیه ها غرض و ماهه. درسته؟ و فائدت و واحده به وحدت سنخیه. خب این تعریف یه میشه. موضوع چی میگه ایشون؟ ما به امتیاز علوم. آها منشأ وحدت، منشأ وحدت علم چیه؟ سنفیت قضایا هل متشدده. منشه امتیاز علوم چی میشه؟ سنخ قضایا. بعدش هم که ایشون تعریف از علم اصول کرد دیگه. خب تعریف علم اصول چی شد؟
القواعد العالیه درستم التي يمكن ان تقع كبرى استنتاج احكام الكليه الالهيه او الوظيفه العمليه. اینا بیان ایشون. خب ما چی گفتیم؟ گفتیم اینا یه خصوصیتی تجمع ها که به این خصوصیت یه طرف تباله ها غرض و واحد. این خصوصیت ها خیلی مسئله مهمیه، ولی قضایی ها هم خب منشأ رفتشون هم سنخیت این قضایی هایه، منشأ امتیازشون هم این سنخیت قضایی هست. بقیه بحث هم بحث های داخلی ایشون بود که دیگه آقا این علم پدیده اجتماعی هم و الاخر. خب بفرمایید آیه لنگرودی چی میگن؟
اول در مورد وحدت موضوعی هم صحبت میکنه، بعد در مورد اعراض ذاتی و غریب یه توصیح بوده، بعدش در مورد تمایز علوم و بعد موضوع محصول و تعریف محصول. در مورد وحدت موضوع علم اول اون ادعای مشهور رو مطرح میکنم که علوم موضوعی دارم که از عوارض ذاتی و موضوع دارم بحث کنم و وحدت اند وحدت موضوعه و تمایز علوم هم یا به موضوع یا به احراز. وحدت موضوع علم هم با تمسک به قاعده علم واحد اسمه. این ادعایی بود که از مشهور آوردم و پس به نقد این ادعا پرداختم که خب دلیل بر موضوع واحد داشتن علوم وجود نداره و برای چیزی هم که میشه گفت اینه که مسائل علوم وحدت صنفی بود.
بل یکفی لوحدت العلم صفحه 30 درسته؟ بل یکفی لوحدت العلم مصانخت و عدت قضایا متشتته و وجود ارتباط خاص بینها و این لم یکن موضوعها واحده. اصلا کلا موضوع برداشت علم با چی؟ با سنخ قضایا تعریف کن.
و اینجا باست سپس مسائل زیاد شدن و رفته به کار جایی رسید که موضوع واحد مشخص کردن برای یک ممکن نیست و در ادامه میگن تمسک به قاعده الواحد برای اثبات وحدت موضوع علم هم درست نیست، زیرا استدلال اینطوریه که از اینجا که مسائل هر علم قرض واحد داره و موضوع جامعی بین موضوعات یک مسائل وجود داشته باشه که آن قرض واحد نتیجه و معلول این موضوع باشه. بعد نقد میکنن میگن اصلا قاعده عقلیه و نمیشه عموما اطلاق این قاعده بحث کردیم. برفرض این هم که علوم قرض واحد داشته باشد این امر اعتباریه و وجودی نیست که بتونیم اینجا قاعده الواحد رو ما پیاده کنیم. اینم این صرف اصلا با برشت اصلا بیرون.
خب دوستان الان چی فهمیدن؟ ایشون بحث اضافه تری داشت؟
نه.
همون فرمایشات حضرت امام مثال های بیشتری زد. حالا نمیدونم اونایی که خوندم مثال جغرافیا، مثال های مختلف از علم طب، مثال دیگه این تیپی ایشون میزنن. حالا احتمالا حضرت امام همین مثال سر کلاس زده، با تطبیق خود تقریرات میشه فهمید که این مثال رو هم امام خودش سر کلاس زده یا نه. بله
مثالاشون مشترکه.
آره یعنی احتمال قوی چیزی اضافه نکردن، ولی این بیان خیلی راحت تره. کتابی که میخونیم کتاب خیلی مندمجه، اینجا میگم خیلی راحت شما از اول میفهمی آه موضوع نمیخوام اصلا چرا سنخ غذایی داریم میگم الی آخر، ولی روی هویت اجتماعی و این حرفی که ما میزدیم اصلا خیلی متمرکز نبود بحث این آقایون. و معلومه که خود امام اینجا خیلی مانست داده، اشاره کرده رد شده. یعنی جدلی مباحثاتی که دوستان دارن، عزیزانی که اینجا بحث کردن، بزرگواران و سروران ما، مباحثاتشون معلومه از ساحت. امام داره به یک نقطه اشاره میکنه که هویت فلسفی اینو میخواد مشخص بکنه، ولی نوع تقریرها نشون میده برداشت ها برداشت های مهاجعی و کلامی از جنس همین مباحث اصول. معمولا هویت مهاجعی داره دیگه. خب وهم و درف چی داره میگه؟
امام اگر این براش خیلی موضوعیت داشته
که باید سریع اصلا اینه که زیر ساخت فلسفی حوزه علمی اصلا آماده زیاد نشده بودی. خب اون شاگرده که تعداد اندکی بودن که تو اون دوره قبل از این که امام تقریر بگه اومدن سر درس اصول امام، بعد هم رفتن درس های بروجردی و اصلا مشغول بودن دیگه. امید داشت امام از تو دل اونا یه چیزی در بیاد و آقای متحرین هم تقریبا وارد همین بحث ها میشن. اصلا اگه شعر متعین نبود که اصلا اصول فلسفه روش رئالیسم ماه علامه در نمی اومد. معلومه دیگه اینا تو فضای فکری ما قرار گرفتن خورد میرسن به این بحثا. کلاً
فکر
کنم حضرت سره امام سلیم استقامت. آره خب عملا امام نیا کنید توی یه محدودیت سنگین فلسفه داره توی قم نفس میکشه. اینو داشته باشین. درام خوب. بریم
جو علم
اونقدر قابل
نمیشد که علم نباید
موضوع
داشته باشه.
یا قابل میشد که اصلا علم قضایا داره، قضایا هم سنخن، سنخ قضایا واحده با موضوع علم واحده دو تا. ما موضوع واحد نداریم، سنخ واحده قضایا داریم. میگم این قضایا از سنخ قضایا اعتباری هست، موضوع خاصی روی میز ما نیست.
این
بلاک
سنخیت چیه اینو چه
میخوانی سنخو نشون میده یک نوع ارتباطه، یک نوع سنخو با ربط اصلا داره ایشون توضیح میده. یا کنیم تو این تعریف مرتبطه، این ربط، خصوصیت، سنخ، اینا سه تا باشن. دیگه باید بیه تو اصول تا ببینی چه چیزی ربط پدید میارد تا ایشون توضیح بده. میگم بس فلسفی ایرانی نشده دیگه، چون اصلا ظرفیتش تو جامعه علمی نیست. مولا صدر هم اینجاه نمیده تای حرف جامعون اول بزنه دیگه، میاد قشنگ هم حرفایی که بقیه میزنن و میزنه تا این که برسه به نقطه مطلوبی که تای حرفشو بتونه آماده بشه محیط برای خیلیدن تای حرفش. خب وهم و درم اضافه کردن
برای هر علمی رو نفی کردیم، نه اینکه ممکنه
یه
علمی واقعا
بزرگ روی اساس یه موضوع پدیده، ولی مثلا
اینو میتونیم بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا بزرگ
واقعا. ولی همه علوم تقریبا یکی میگه اسم میاره و شروع کنه به رد کردن این موضوعش، میگه نه اینم موضوع نداره اونم موضوع نداره.
من
اون
اینجا می‌خواستم بگم که نه با هیچ علم موضوع وارد نداره، چون که الان اصلا هیچ علم موضوع وارد نداره. حتی دیگه ما
یه آخر به فلسفه هم
میشه رسید مثلا
من حالا میخونیم ببینیم. ولی تقریری که تقریری که اینجا ما داریم میبینیم حداقل داره میگه که آقا ما این مثالایی که داریم میزنیم یکی یکی مثال داره میزنه برای این که موضوع نداره و شما ما بین امتیاز دانش رو نمیتونیم موضوع بدونیم و ما هم ما بین امتیاز و هم اون حوزه‌ای که میتونه همه این موضوع این دانش و هویت واحدی بده ما به الوحده. خب خب اون چیزی که وحدت علم رو میسازه و اون چیزی که امتیاز علم رو میسازه موضوع نیست، سنخ قضایی هست.
الان
سنخ رو
چیزی که
آخرش
معرفی
کردم کبرویت
تو استنتاج بود
توی علم اصول؟ بله. البته یه مقدار تدوید کرد دیگه، عالیت هم اضافه کرد، هویت عالی داشتنه یک دو. یعنی اگه این ابزار نباشه نه ما نیاز داریم. آها این ابزار دیگه، بعد یه مدت یه ابزار دیگه به کار میاد، ابزار اینه دیگه. یه دفعه مثلا شما قبلا یه سری 5 تا ابزار داشتی که یه کار رو میکردن، یه دفعه یه ابزاری میاد همین اون 5 تا کار رو انجام میده، شما دیگه این ابزار اون ابزار اصلا کلا میذاریش کنار.
با این میخوادم بچه
مثلا سبوتیشو بزنم. به عبارتی علم اصول یه علم کارکردگرایانه است. خب ولی وقتی که میاد سنخ قضایا رو مطرح میکنه، هویت فلسفی هم بهش داره میده، یعنی جمع کرده واقعیت. چون کسی که میگه علم عالی
کارکردگرا است. خب کبرای استنتاج احکام الهی و سنخ، تأکید کرده روی سنخ، ذات، کلمه ذاتی که بعدا ایشون آورد، این سویه فلسفیش رو نشون میده. خب
این هم قاعده
الواحده دیگه، قاعده الواحده هم که ایشون رفت جواب شد داد، نقطه دیگه نداره دیگه. نقطه دیگه
این سرفست اول، سرفست بعدیش در مورد اعراض ذاتیه و قضیه صحبت میکنن که خب باز هم همون ادعای که موضوع کله اون چیزی که از عوارض ذاتی اون در اون علم بحث میشه،
از حیثیت تعلیلی و تقییدی شروع میکنه که قشنگ دیگه
دیگه.
هر کی ادعای فلسفی داره شاخش بشه. شما حس تعدی و تنگی رو خوندین تو بحث چیز؟ تو بحث وجود و هستی شناسی؟ توی فلسفه اصلا کلا ما حس تعدی و تنگی رو یه جور دیگه معنا میکنه. مرحوم مظفر همون اول وقتی که وجود ترشوی رو میخواد توضیح بده حس تعدی و تنگی رو میاره. بعدن که شما فلسفه میکنی میبینی اصلا اون چیزی که مرحوم مظفر فهمیده با اون چیزی که ما داریم تو فلسفه میگیم کلا فرق میکنه.
مستقیما
یه اعلام خانم که متقابل باشه که علامه مشهور میگه، میگه من مظفرم نظر مشهور گفته که حیثیت تعلیل تعلیل تو قضیه است. آیا از من میاد وجود جدای از این اصلا کلا تقریری که یه وقت هست شما میگین حیثیت تعلیل تقریری رو شما حسی شناختی تقریر کن نه ذهنی و معرفت شناختی. خب اما یه وقت هست ما همون بحث معرفت شناختیش هم یه تقریری شما داری از اسه تقریریه و تحلیلیه که اون تقریر کامل نیست، تام نیست. من عرضم بیشتر اینه که تقریری که اینا دارن از اسه تحلیل و تقریریه تو همون هویت معرفت شناختیش، نه تو هویت هستی شناختیش، همونجا هم گیر داره. خب حالا که علم دیگه، حالا میخوام این معرفت رو بشناسیم، این پدیده‌ای که اسمش هست معرفت، تو توش حیثیت تحلیل و تقریری رو مورد بررسی قرار بدیم که عرض ذاتی رو بفهمیم چیه.
بازه تو این نقطه که خودم رو مفهمترین در تعریف عرض ذاتی اختلاف داشتن میپردازم به تعریف کردن معنای عارض و اقسام عارض رو میگن و انواع واسطه رو میگن. اقسام عارض بدون واسطه با واسطه مساوی هم اخص با واسطه داخلی خارجی هشت مورد، انوار واسطه، واسطه در روز میدونم، واسطه در سکوت، واسطه در اسباب، اینها رو میگم. محل اختلاف رو اشاره میکنم، این محل اختلاف خودم و متأخر من دقیقا من فهمیدم چجوریه. ولی
اولا اصل دعوا توی این فصل اینه، ببینید یک نفر مثل آقا اصفهانی و بزرگانی که علم اصول رو اومدن با استفاده از نظریات صدرا توسعه دادن یه فهم غلط داره. امام بعد اینو معالجه کنه دیگه، مشخصه که در حال چه کاریه. قشنگ داره میگه بابا اون حس تعلیلی تعلیلی که صدرا بهش میگفت، این بحثی که آقا اصفهانی قشنگ داره وارد چی میشه، عین جملات صدرا رو داره بیان میکنه و تطبیق میده روی علم اصول. امام اول اینو باید علاج کنه و دنبال علاج این وروده. راهبرد فعلی امام اول معالجه نوع غلط ورود فلسفه صدرایی به دانش اصوله، باید اینو درست کنی. یا کس میگه اصلا کلا فلسفه صدرایی نباید بیاد تو علم اصول، یا کس میگه آقا اینجوری نباید بیاد، بیاد خیلی فرق میکنه. شما اصلا با یه وجود اعتباری طرفی، این وجود حقیقی اصلا این فرمایشاتی که شما دارید بگذرید، از اینکه اصلا خود اون قاعده رو درست نفهمیدی شما، آخه این باز موضوع رو مشکل دو برابر میکنه. نه قاعده رو درست فهمیدی، نه موضوع درست تشخیص میدی، هم ترکیب تجزیه مشکل داره، هم ترکیب مشکل داره. هر سه دختران مقابی هم.
این بس عرض آزادی و اینا چه اختلافی داره؟ خدا متأخر امام میگه که از اون قدما عرضاتی رو اینجوری تعریف کرده، میگه بابا خارج المحمول از لزیم هم باشه ایل ذاته او لعبون یا ساری ما قدما هست متأخرون میگن انهو ما یکون آرزند شایی و بس منده ها بلا شعبتن بلا شعبت مجرد هم کس کنیم ایما یکون این قبیل وصف به حال شای نفسا لر وصف به حال متعلق مالا یکون لهو واسطتون که روز سبان کان لهو واسطتون که لسبان هم دارد. چه فرق من رو داری کنم دیگه دارم؟
خب دوستان بگم خوندن اینه یا نه؟ تو همه تقرام اومده
اکثر محمولات علوم نسبت به موضوع آن عرض قریب به حساب میان عارض بر نوع یا سنفی از موضوع هستن نه خود موضوع.
عرض ذاتی
قدما وارد
میکنه.
این اشکالی که به قدما وارد
میکنه. عوارض ذاتیه به نگاه صدرایی یه معنا داره که ایشون از همون اول نگاه صدرایی رو شروع کرد، به نگاه قدما یه معنا داره. نگاه قدما چی داره میگه؟ عرض ذاتی چیه؟
خارج محمولیه.
اولا خارج محموله. خب ثانیا
ملحق شده بشه
لذاته
یا لعبه یا
ذاته یا مساوی ذاته. خب متأخرین چی میگن؟ بلا واسطه فل عروض. میگه واسطه ما اصلا نمیخوایم، چون اون داره امر انقرب تصدیق میکنه که یه سری امورات دیگه در بر نمیگیره. میگه آقا برای من کافیه همینقدر که واسطه در عروض نخورده باشه، شما حتما ذات نیار وسط یا مساوی ذاتو. چون اصلا کلا همین کلمه مساوی هم مشکل اصلی شما اینه که مساوی ذاتو باید دوباره باید تکلیفش معلوم کنی، ذات و مساوی ذات رو باید بخوای تکلیفش معلوم کنی. اینجا شما خیلی تقریر ساده تری رو داری توی بین متأخرین میروی میز میذاری و تطبیقش خیلی تسهیل شده دیگه، چون بعضی از مثالا رو میزنه دیگه ایشون. میگه آقا این مواردی که شما الان دارید میگید مثل چی بگین؟
مثال
چیه؟ مثالی که میزنه میگه آقا این جور موارد شما چجوری میخواین خودمو چجوری میخواین توجه کنه اشکالی که به خودمو میگیرن؟
مثلا مسائل
میاره
که چیز نیست دیگه، یعنی معمول از ذاتی موضوع نیست، از ذاتی مثلا یه سنتی از موضوعه،
یعنی آتش که علت ثبوت گرما.
خب آتش که علت ثبوت چیه؟
گرما.
خب این چیه؟ این واسطه در
ثبوت.
ثبوته ذاتش، ذات واسطه بوده توی تحقق این، یعنی به ذات داره این محقق میشن. تو چجوری میخوایی بود؟ بیایی یه ذات درست کنم بعد این ذات رو به این نسبت بدیم. بعد مشکل اصلی ما با این کلمه ذاته دیگه، وقتی این واسطه فل عروض میاد شما مشکل با ذات دیگه نداری که بخوای مثلا تو اعتباریات تکلیف تو با ذات معلوم کنی و ذاتیات. لذا این تعریف متأخرین مثلا برای علمی که یک پدیده چیه اعتباریه خیلی راحت میکنه کار. عرض کردم یک ذات شما داری یا مایساب ذات، بعد این به ذات باشه یا به ما یصاب ذات باشه که این عروض یا این پدیده خارج محمول میخواد بیاد حمل بشه بر این. ولی اونجا دیگه میگه بلا واسطه دادن پل عروض یا با این تقریر خیلی کار تسهیل میکنه. از این جهتی که تعریف متأخرین مقبول تره.
بعد ایشون در آخر جنبندیشون هم اینه دیگه که تلاش در ارائه تعریف درست با استفاده از عرض ذاتی موضوع اونه لا تشبه القدیم و لا تعریف قدیم و
یعنی خود
همه
قرار
میدن
که ذات
یه
چیز
دست بدن. آره گفتن اگه تعریف باید حد باشه، حد باید به ذاتیات برسه.
باید که باید
و اگه نتونستی اون رسمه برو به ذات برس. جوهران نام همینطوری یکی یکی میزنه دیگه. احساس هم میکنه اینه که دارم میگه دیگه به ذات رسیده. جوهر نامی متحرک بالاراده
خیلی چیزای کمی میشه
این رسید. کلا نمیدونم کی گفته ذاته، کی گفته ذاته. بعدن همین ها مورد مناقشه هست، کی گفته مثلا شما اصلا در مورد انسان کی گفته حیوان ناطق.
در
ادامه ولی اینو در نظر بگیم واقعا عمیق شدن روی مفاهیم ها. اگه اون پیدا نمی‌کردن که از این حرفای حسابی نمی‌زدن. مثلا رسیدن به کلمه نطق خیلی تعقل می‌خواد که شما آدمیزاد نطق ذاتشه. حالا شاید ما قبول نکنیم نطق ذات انسانه، بگیم نه پشت این یه چیز دیگه است که این نطق در توش در میاد. خب
بعد که این جمعانده میکنن، یعنی این ادعا رو رد میکنن، در مورد فلسفه میگن که موضوع فلسفه بس در مورد وجود دارم و من وجوده. اینجا هم میگن این از اول رسال قریبه است، اینی که شما بودید هر از ذاتیش نیست. گفت البحث خود الوجود به من خوبا وجود موجود بحثون عن الابارس ذاتیه الوجود و اما بحثون عن بعض تخصص الوجود به تخصص آقا بحثون عن عوارز قریبه یه همچین بحثی میاران. اگر من درست دردن کنم شد
خب نیا کنیم وارد جزئیات قرار نشد بشیم دیگه. بس الان من دوباره باز بخوام وارد تقریر فلسفه بشم کلاس عملا به پایان نمیرسه. ایشون الان یه تقریر، این تقریر که بخونی چند تا چیز گیرتون میاد. اولین نقطه ای که گیرتون میاد بس به همون حرفایی که حضرت امام زده، یعنی حس میکنیم این حرفای خود امامه و حجم اصطلاحات فلسفیش خیلی توسعه پیدا میکنه، چون امام اونجا نیش قلم آورده دیگه، اصطلاح آورده تمام شده رد شده رفته. ولی اینجا قشنگ توضیح میده دیگه بین اوقات متقدم بین متأخرین تطبیقش رو تک تک جزئیاتش فلسفه وارد اونجا اصل ادعا رو مطرح کرده و رد شده، ولی اینجا اون ادعا رو شرط داده بس داده با همه جزئیات و تفاصیلش. خب
بعد اون بحث از محقق عراقی میارن در مورد انواع واسط در عروض که میگن خب حیثیت تقریبیه عرض قریب هست.
هم رسیدیم به صفحه یه
صفحه بخوام بگم
خب ادامه بدیم.
تأثیر بحث هم جوری بحث محقق عراقی هست که حیثیت تقلیدیه میگن عرض قریب، حیثیت تقلیدیه میگن عرض ذاتی. بعد مثال هم میزنن که برای حیثیت تقلیدیه مثلا عروض رب و کلمه واسطه فاعلیه. بعد تقریر جناب اصفهانی رو میارن و که دیگه من تا اینجا شکار کردم ریز نشدم توی
خب نه حجم کاری که در نظر گرفتیم برای دوستان زیاد بود، ولی قصدمون نبود که دوستان وارد جزئیات بشن. کاملا بحث فلسفی هم
گلدن مخواست اینو چیز کنه دیگه، که این گزاره رو رد کنه دیگه، که توی علم از عوارض ذاتیه. اولا که به یه سری اشکال میانگه عوارض ذاتیه که متوجه نشد که شما بعد میاره تفسیر صدرا رو میاره، تفسیر مثلا یه اشکالی میاره، بعد در شما مثلا میاره، بعد همینجوری این میره جلو، مثلا تحلیل محقق عراقی رو میاره از بیان صدرا، بعد میگه این اصلا اشتباه کرده محقق عراقی، اینجا نفهمید صدرش رو بوده، دوباره محقق اصفهانی و اشکالی که به صدرا کرده میاره، امام رد میکنه اشکال ایشون رو، دوباره یه بیان از آقای بروجردی میاره رد میکنه. کلن از امام اونجا میگه این اصلا اصل بحث مورد خدشه است، آقا تو علم از عوارض ذاتی موضوع که اصلا کلا هم رد کرده و بعدش هم این گزاران خود به خود مردود از نظرش، فقط اینجا
یا کنید عمده این چیز که من قصدم این بود که دوستان حداقل حالا دارن دستفرمون دستتون بیاد، اینجا امام داره رد میکنه حرفای بقیه رو، البته توی رد کردنش خیلی فلسفی وارد میشه و شما هم بقیه هم تو بقیه هم میبینید میبینید به شدت فلسفی، حرفای آغازی ها این حرفای صدرا رو برمیداره میاره، محمد اسمانی دقیقا داره این جمله صدرا رو میاره، بعد نقد و بررسی میکنه، میگه این جمله که صدرا داره میگه اینجا تطبیق پیدا میکنه، یعنی ما داریم میگیم فلسفه وارد اصول شد، واقعا در مورد اینکه ارتکازم وارد شد صحبت نمیکنیم، داریم در مورد واقعا جملات حکمت متعالی اومده تو علم اصول داریم حرف میزنیم، اینو که بخونید این گیرتون میاد، بیشتر از این هم مد نظر ما نبود، چون بیشتر از این واقعا مربوط میشه به اون موقعی که میخوایم درس خارج اصول رو به شکل تفصیلی بریم شرکت بکنیم، اون چیزی که الان ما می‌خواستیم این بود که اون جایی که حرفای بقیه رو حضرت امام رد می‌کنه نکته ویژه کمتر گیرتون میاد، اون جایی که داره حرف خودشو می‌زنه به این سراغش، آها آره، اون جایی که داره حرف خودشو می‌زنه لابلای اون جایی که داره حرفا رو رد می‌کنه اشاره می‌کنه به حرف خودش که آها من دارم چی میگم، من دنبال اینم که چی رو درست بکنم، رد کردنا معلومه دیگه، آقا استدلالای فلسفی هم از دوته امام عمدت هم میکنه تو رد کردن دیگه، و یه جایی هم تطبیق میده توی مورد، یعنی هم میگه از در فلسفی اینجا نداره، هم میگه که آقا این واقعیت اصلا در نمیاد. خب
بله این آقای محقق اصفهانی هم اینجوری فرموده فقط در معقول از عوارض ذاتی
آره، اینشون میگه دستاشون میبره بالا دیگه، میگه آه تو فقه من یه حرف صدرا تو علم معقول درسته، ولی توی سایر علوم تکلف داره دیگه.
آمد یه سوال شده، این عرض ذاتی فلسفی عرض ذاتی منطقی
تفاوتشون چیه؟ بقیه دوستان جواب بدن دیگه، اینا تو همه تقریرا هست،
عرض ذاتی یا عرض منطقی و فلسفی هم داشته،
عرض
ذاتی
فلسفی و عرض
ذاتی منطقی. یا کنید العروض معناه هم، ما یه معنای عرض اینجوری داریم، یک عرض داریم که تو باب ایستاموچیه،
یه عرض هم
داریم. خب ما اون عرضی که توی کلیات خمسه با اون عرضی که توی حمله نباید یکی کنیم، الان محل بحث ما عرض کدوم عرضه؟
عرض هم نیست،
آها آه. اون که داره میگه بلاواسطه تن فل عروض، بلاواسطه تن فل
هم
داره میگه
قدما،
ولی مشکل قدما این بود که هم رو اومدن، یعنی ذاتیه اون بحث هم رو آوردن با ذاتیه بعد کلیات خمس یکی کردن، واسطه فعل عروضی که میاری وسط این دو تا از هم دیگه جدا میشه، میگه اصلا کلا این کلمه عروض اونجا معناش حمله، اینجا اصلا کلا عرض ای حمل علی، کلمه عرض رو خط بزن مش بزنید حمل، مشکل حل میشه.
الان اینجا وقتی که میگیم که عرض ذاتی موضوع چیز منظور منطقیه،
حالا کلمه منطق ایشون داره به معنای عروض و حمل استفاده میکنه، نه به معنای ما معمولا وقتی میگیم فلسفه منظورمون اون جایی که داریم میبینیم ایساغوجی و کلیت خمس و بحث ماهیت و جوهر و عرض و این چیزا. منطق که داریم میگیم داریم میبینیم سراغ حمل و قضیه و
تو فرض باید عروض و اتصاف بحث میکنیم در فعال
بله،
ولی
اونجور کلا
به قضیه. بعد اینجا که میگه موضوع علم و
این کام اون آقایون قدما میخواستن ببرن سراغ اتصاف، ما میخوام ببریم سراغ هم. وقتی هم که میبری سراغ هم بحث اعتباریات راحت تر میتونی توش فضا برش پدید بیاری. مایه فلسفی هم عوارض ذاتیه کلمه عرض و ذات و اینجا شما اگه به معنای باب کلیات خمس بگیری ذاتی منظور ذاتی در مقابل عرضی باشه تو کلیات خمس و ذات جوهر و عرض و الا ماشاءالله اینجور بحثا اصلا هیچی امکانه تقریرش دیگه فراهم نمیشه. اینجا ما یه فلسفی هم نوارز ذاتی خود ما آدمایی که اینو ادعا کرده منظورشون از عروض چی بوده؟ هم بوده و بلا واسطه دادن فل عروض مد نظرشون بوده. حضرت امام میگه حالا اونا که هیچ، این یکی هم که شما میگی اینم هیچ، این هم قبول نداره.
از اون هم که بلا واسطه انتال عروض بالاخره بر میگرده به این، یعنی اگه عرض نباشه شما نمیتونی بلا واسطه در عروض هم بکنی، حتما باید یه نسبت روشنی با این داشته باشه یا هم مجاز میشه دیم.
مسئله سری اینه که
دوباره بری جلو به همین میرسید هم.
واقعیت اینه چون تحلیل وجودی رو میاریم، مثلا تحلیل وجودی الزاماً توی فضای ماهوی به ذات برمه میگرده اون استلزامات وجودیه، یعنی این تحقق وجودیش این تبعات رو داره.
ما هم ممکنه عرض مقارب
بشه،
عرض ذاتیش نمیشه
ممکنه توی ارتباطات وجودی بعضی وقتا اصلا از جنس عرض از جنس استلزامات علی و معلولیه. روشنه؟ این استلزامات علی و معلولی الزامن عرض هم؟ آقا من حول دادم یکی دیگه افتاد رو زمین، خب تو علم فیزیک چی رو داریم بررسی میکنه؟ من حول دادم این توپر رفت، گاشین استارت دادم موتور روشن شد رفت. من الان دارم در مورد این که چه تبعاتی داره این رفتار مورد ارزیابی قرار میدم. اونو این عرض اون رفتار منه؟ عرض ذاتشه؟
نه دیگه زاویه توپ بررسی بکنی و حرکت توپه.
خب حرکت
توپه با.
نه دقت کنی، من یه نیروی رو وارد کردم یه به این سویچ، این نیروی رو وارد کرد به یک رفت سراغ باتری، باتری جرقه زد، جرقه رفت سراغ اون بباشه استارت را انداخت با اون باتری، باتری استارت را انداخت اومد بنزین رفت وارد موتور شد یه جرقه زد موتور شروع کرد به احتراق، اینا شروع کردن به حرکت کردن این پیستون ها بودن، بعدش این گردید و چرخید موتور را افتاد، چرخاش را افتاد در شد. اینا اصلا این استاد زدن من عرض ذاتیه چیه؟ اون تو علم فیزیک شما داری اینا رو بررسی میکنی دیگه، اینا ارتباطات علی معلولی هم. اگر علت رو شما تازه اینجا به معنی فلسفی قبول بکنی، اگه نگی اینها ترابط های وجودیه، چند وجود مادیه بر اساس قوانینی که توی عالم ماده وجود داره، یا قانونی تو عالم ماده وجود داره، این قانون داره به این ربط داره، من ابعادی میبخشم. خیلی عوامل متعددی مثلا وجود داره که به تبع یک رفتار یه اتفاق میفته. وجودی بخوام تعریف کنم خیلی راحتی.
اونجا چی شده بشه
همون
کنی
قضیه اون چیه؟ ما توی این موضوع الان تمومش میکنم، ما توی اینجا واقعا در مورد ذات اتفاقی که من رقم زدن، ذات تحریک پیل، ذات پیل و باتری صحبت نمی کنیم. در مورد تکون دادن دست و سویش هم صحبت نمی کنیم. ما در مورد این اتفاق وجودی حرف می‌زنیم، ارتباطات وجودی این واسطه فعل عروض و واسطه در حمل، بلا واسطه در حمل، یعنی تازه وساطت هم باید حدود سقوطش معنا بکنیم. یعنی شما تا کجا میگی واسطه است؟ خیلی سریع بیاد، خیلی سریع نیاد. اینجا ارتباطات وجودیه هستش که محور قرار میگیره. فلسفه شما که وجودی شد دیگه خیلی اساس نیست اینه که ذات باشه الزاما. شاید عرض مهم نیست. مهم اینه که این ارتباط وجودی رو بتونی تکلیفش رو معلوم کنی. این ارتباط وجودی هست به طور کلی، هست به صورت علی و معلومی، به صورت استلزامات مترابط، لذا بهش میگیم بلاواسطه فعل. آقا ما حالا هرچند امروز ارائه کردن، ما همیشه این مشکل رو داریم طبعا توی تقریرات دوستان، تو تقریر بعد یه قدم خود دوستان بردارن که این بحثی که خوندن کجاهاش اومد معرفت جدیدی رو اضافه کرد، از بیرون یه تصویر هوایی باید ارائه بدین سر کلاس تا ما بتونیم ظرف دو سه جلسه تموم بکنیم این بحث رو، چون الان من وارد تقریرات و جزئیات تقریر بشم یه دور دیگه باید همه این مباحث رو تکرار کنیم، نمیخوایم این کار رو بکنیم. ما میخوایم ببینیم امام روی پیج کلاسش چی گفته، اون چیزی که امام تو کلاس گفت چیزی رو اضافه میکنه یا نه. مثلا یه دور اجمالا میگیم امام یه دور بحث فلسفی کرد با اینا، یه همچین نکاتی رو گفت، اجمالا اجمالا دیگه تفصیلا دیگه وارد نشین. خب از بحث های لنگرودی دوستان دیگه ای که کار کردن جلسه بعد بیان بحث های لنگرودی رو تموم کنیم و بحث بقیه آقایون همیشون بودن فقط؟ شما هم کار کردید؟ تموم بکنیم بحث های لنگرودی رو، ولی با همین تصویر هوایی دیگه وارد جزئیات بشیم، چون اینطوری اصلا کلاس دیگه جلو نمیره. من به خاطر همین گفتم آقا تقریر بفرستن هر کسی یک صفحه یا دو صفحه.
تقریرشون
خیلی کوتاه بود. صلی الله علی محمد و آل محمد.